بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 6 سطر 21. بلبت و فی ان من نسی از ذکر الله یکون و من اهل العذاب و انهو یخشر و اعما و اسم ان بنا الاخرت علی المعرفت و ذکر. بعد از اینکه بیان کردیم که اعتقاد از عمل مهمتره، بیان کردیم که اگر خلاف اعتقاد حاصل بشه و انسان جهل مرکب به امور معنوی داشته باشه، این اهل هلاکه. و بعد گفتیم که در روز قیامت کور محشور میشه، کر محشور میشه و قیامتش آباد نیست، قیامتش خرابه. هم بحث در مورد عمل داشتیم، هم در مورد اعتقاد. منتها در مورد اعتقاد این گفتیم که بالاتر از عمله. این خود شریعت هم گفته که اعتقاد بالاتر از عمله. و بعد اشاره کردیم که اگر کسی اعتقاد حق داشت و اعمالش اعمالی خوب نبود، حالا یا عمل خوب ترک کرد یا اینکه حتی عمل بد انجام داد، این مخلد نیست. مخلد در جهنم نیست، ولی اهل نجات. اهل نجات یعنی بالاخره نجات پیدا میکنه. اینطور نیست که تا آخر مخلد باشه. در بعضی از نقلیات داریم که بدون عمل به آخرت امید نداشته باش. و بعضیا میگن ما خوشبینیم، کارهای خودشون انجام میدن، میگن ما به رحمت خدا خوشبینیم و به آخرت امید، به آخرتمون امیدواریم، هر کارم دلشون میخواد میکنن. اعتقادشون هم اعتقاد خوبیه، یعنی خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، متدین به دین حق هستند، اما اعمالشون ناشایسته و میگن که ما امید به آخرت داریم، امید به خدا داریم. این انسان ها اینطور نیست که از اولی که وارد آخرت بشن، البته به ظاهر هایی وقت ممکنه حالا به خاطر یه جهتی خدا عفوشون کنه، حرف دیگریست. اینا اینطور نیست که وقتی وارد آخرت شدن دارای یه مقام بالایی باشند و به اصطلاح ما آخرتشون آباد باشه. اینا آخرتشون خرابه، به ظاهر آخرتشون خرابه، ولی اهل نجاتن. اهل نجاتن یعنی مخلد نیستن. اون نقلیات هم که میگن شما بدون عمل امید نبندید، یعنی فکر نکنید که بدون عمل اگر وارد آخرت شدید همه چی رو به راه و شما در یک مقام عالی و در یک رفاه مثلا متوسط یا عالی واقع میشید. کسانی که اعتقادشون خوبه اگر اعمالشون بد باشه به اندازه اعمالشون استحقاق عذاب دارن. منتها اهل نجاتن. اهل نجاتن یعنی مخلد در جهنم نیستن، مثل کفار نیستن. اون که عقایدش فاسده اون اهل نجات نیست، ولو عمل خوب هم داشته باشه. اما کسی که عمل اعتقادش درسته، اعمالش نشایسته، این شخص مخلد در جهنم نیست. اصطلاحا ما میگیم اهل نجاته، نه یعنی از اول کارش درسته، بلکه بالاخره تا آخر عالم توی جهنم نمیمونه. بنابراین اون نقلیاتی که میگوید بدون عمل امید به آخرت نبند، و کلام صدرا که میگوید بدون عمل شخص اهل نجاته، به هم منافاتی ندارند، چون اون روایات تهدید میکنن که بدون عمل دل به آخرت نبند. صدرام نمیگه بدون عمل شخص آخرتش آباده، میگه بالاخره نجات پیدا میکنه، مخلد در جهنم نیست. و این دوتا با هم سازه. سلام. صدرا بعد از اینکه این حرف رو مطرح کرد، وارد این بحث شد که همونطور که اعتقاد به آخرت، اعتقاد به خدا، اعتقادات حقه باعث نجاتند، در مقابل جهل به این امور الهی باعث سقوط و هلاکند. و آخرین مطلبی که گفت این بود که اگر کسی خدا رو و قیامت رو و اون امور الهی رو فراموش کنه، در قیامت فراموش میشه. و همچنین کور و کر و اهل عذاب مشهور میشه. حالا میخوام اینا رو توضیح بدیم که چرا اینجوری میشه. میفهمد که آخرت با اعمال صالح آباد میشه و با اعتقادات حقه. اگر کسی از این دوتا خالی باشه، اون وسیله‌ای که آخرت رو آباد میکنه همراه خودش نمیبره، بنابراین آخرتش آباد نمیشه. اونجا نشأه حیات، نشأه ادراکه. اگر این شخص از اینجا ادراکش رو به کار نبرده باشه، یعنی اعتقادات حق تحصیل نکرده باشه، در نشأه حیات و در نشأه ادراک هیچ ذخیره‌ای، هیچ وسیله‌ای نداره، بهرن اهل عذاب میشه. دنیا با امور شهوانیه، امانیه باطله آباد میشه، اما آخرت با این چیزا آباد نمیشه، بلکه خراب میشه. آخرت رو باید با چیزی دیگه آباد کرد. حالا کسی اعتقاد حق داشت آخرتش آباده، و اگر اعتقاد غیر حق داشت آخرتش خرابه. علت کور بودن و کر بودن و اینطوری مشهور شدن همینه که انسان در اینجا ذخیره برای آخرتش نفسید. بعد وارد این بحث میشن که چطور اگر کسی خدا رو فراموش کرد اونجا فراموش میشه. اولا باید ببینیم مراد از فراموشی چیست. خدا چی کسی فراموش نمی کنه، بالاخره خب علم محضه، فراموشی با علم نمی سازه. باید ببینیم مراد از فراموشی چیه. بعدم باید ببینیم عامل فراموشی چیه. اینو وقتی که رسیدیم میشه عرض میکنم. قسمت اولیه کتاب رو من بخونم از رو، صفحه 6 هستیم، سطح 21. و وجه در این که کسی که ذکر خدا را فراموش کند از اهل عذاب است و در قیامت کور و کر مشهور میشود، وجه این مطلب این است که بنا آخرت بر معرفت و ذکر است، چون دار داره علم، داره ادراکه، و با همین ادراک و علم آباد میشه. لنها نشعتون ادراکیه و دارون حیوانیه کنو سنوگه. فا امارتها یعنی آباد کردن آخرت به اعتقادات، به علم، به نیات صالح هست، به ادراکات خالص هست. اگه شخص این کار رو انجام بده آخرتش آباد میشه، که اینا وسیله آبادی هست، وسیله آبادانی هست. و کسانی که از این امور فراموش کردن وسیله برای آبادی آخرت نفرستادن، قهرن اونجا وضعشون همین است که گفته شد.
دار
حیوان یعنی دار زنده، داری است که همه موجودات در اونجا زنده، یعنی حتی بدن ما که در اینجا به توسط نفس زنده است، اونجا خود بدن زنده است، اونجا خاک زنده است، آب زنده است، آتش زنده است، با آتش دستور میدن بگیر میگیره و حتی دنبال میکنه، زنده است و متوجه میشه. اون دار هیچ مرده ای نداریم، البته در اینجا هم نداریم، در اینجا هیچ مرده نیست، همه چی زنده، منتها اینجا زنده بودنشون ضعیفه، به طوری که گاهی نمود نداره، به طوری که ما اونا رو مرده میپنداریم، اگرچه باطنن زنده ولی پیش ما مرده به حساب میاد. اونجا اینقدر زنده بودنشون قوی است که ما هم اونها رو زنده میبینیم.
زنده بودن چه تعریف؟
زنده بودن تعریف میشه به قدرت و علم، حیات تعریف میشه به قدرت و علم. موجودی که هم قدرت دارد هم علم دارد گفته میشود حیات دارد، منتها حیات هر موجودی به حسب خودش و به اندازه خودشه، یا به حسب علم و قدرتشه. اگر کسی مثل خدا حیات علمش و قدرتش بی نهایت باشه، حیاتش هم بی نهایت.
حیوان یا حیوان؟
حیوان.
حیوان.
نه حیوان. مطابق ما در خوندنامون حیوان میگیم، حیوان غلط مشهوره، حیوان درست. و بناء دنیا علی ظلمت المادیه، منظور از دنیا این جهان خارج نیست، منظور از دنیا همینیست که مذمومه، یعنی اونی که میگن وابسته بهش نشید، الا این اون که در جهان هست که جز زینت هاست و جز مخلوق های خداست، نمیشه که مخلوق خدا بده، مخلوق خدا همش خوبه، منتها دنیا یعنی وابستگی ما.
وابستگی هم مطلوب خداست.
بله.
وابستگی هم مطلوب خداست.
نعمت خداست.
وابستگی مطلوب خداست.
وابستگی مخلوق خداست، یعنی وابستگی مخلوق خداست با واسطه، یعنی چون ما وابسته شدیم و قدرت وابستگی را خدا به ما داده، ارادش هم اون به ما داده، ما اراده را اعمال کردیم و وابسته شدیم، فعلیت این قوا به وسیله ما بوده، ولی چون قوا رو خدا در اختیار ما گذاشته، این اعمال ما به خدا به عنوان فاعل بعید نسبت داده میشه. ولی در واقع خدا ما رو گمراه نکرده، خدا ما رو وابسته نکرده، خودمون وابسته شدیم به سوء اختیار خودمون، یعنی خدا قوه بخل در ما گذاشته، قوه جود هم در ما گذاشته، یکی قوه بخل به فعلیت میرسونه، یکی قوه جود به فعلیت میرسونه، هر دو را مستند خدا میکنی به خاطر اینکه واسطش وسیلهش او داده، اما این دو نفر خودشون در به فعلیت رسوندن دخیل بودن، این یکی حسن انتخاب داشته جود رو به فعلیت رسونده، اون سو انتخاب داشته بخل رو به فعلیت رسونده، همینا هم که میفهمید مستند به خدا میشه، ولی کار خدا بالمباشره نیست. خود در قرآن هم هست که حسنات من الله، ولی سیئات نمیگه من الله، میگه من عند الله، کلمه عند رو میگه، یعنی از اونجا شروع میشه، ولی کی فاعلشه، کی انجامش میده، کی مباشرت میکنه، خدا نیست، ما هست.
حسنات هم مباشرت میکنه، حسنات هم فاعل
حسنات هم پایل بعیدش خداست، ولی گفته می شود که پایل قریبش هم خداست. اما چطور حسنات پایل قریبش خداست؟
یه چیز متحنی
همه
توفیق،
خداوند در کارهای خیر توفیق می ده و سائل خیر رو فراهم می کنه و گفته می شه اگر توفیق نباشد کار انجام نمی شود، توفیق اجبارآور نیست، ولی اگه نباشه هیچ کار انجام نمیشه، کار خیر انجام نمیشه. حالا در چه حدی از علت میشه قرار داشت، شاید خیلی مشخص نباشه، ولی برخلاف تأثیر خیلی زیادی داره. توفیق یعنی فراهم کردن وسائل خیر، چه وسائل مادی چه وسائل معنوی، حتی تمایلی که در ما به کار خیر پیدا میشه اینم توفیق.
همه اینها در کار شر هم هست.
نه،
وسایلش،
این اختیارش، این تمایلش، همه اینها در اینجاش مشترک. ولی خب بله هست، ولی خدا نمیده، ولی توفیق خدا میده. یه مطلب دیگه عرض کنم که شاید اون بتونه مشکل رو بهتر حل کنه. در توحید صدوق میاد پیش ظاهرن امام رضا است، برخی پیش یکی از معصومین میاد سوال میکنه در مورد جبر اختیار. حضرت میفرماد که میخوای یک قانونی، حالا قانون به تعبیر من، یه قانونی در اختیارت بذارم که با توجه به اون قانون با هر کی بحث کنی او رو بشکنی، یعنی فیروز بشی، یعنی قانون حق بهت بده. خب طرف خوشحال میشه، میگه بله. بعد امام میتونی نقل میکنه، امام میتونی بیان میکنه که کار در اختیار شماست، چه بد چه خوب، و شما اقدام میکنید. اگر اقدام به کار خیلی کردید، خدا هرگز جلوی شما رو نمیگیره، بلکه وسائل فراهم میکنه تا به اون کار خیلی برسید. فقط کافیست که اعلام کنید آمدنتون رو، اعلام کنید رفتنتون رو به سمت خیر. اعلام کردید، توفیق میاد و شما یاری میشید و به نتیجه میرسید. اما اگه کار شر، بزنید روایت رو میکنم، اما اگه کار شر انجام بخواهید بدید، اقدام کردید بر کار شر، خداوند گاهی از اوقات تفضلن جلوی شما رو میبنده و خیلی از اوقات اتفاق میفته که این چنین میشه، اما گاهی هم شما رو رها میکنه. در کار خیر جلوتون نمیبنده، در کار شر گاهی تفضلن جلوتون نمیبنده و گاهی هم رهاتون میکنه که میرید تا آخر و وارد شر میشید. خب چون خدا رها کرده و تازه وسیله تمایل و وسیله سقوط و اینا رو خود خدا گذاشته، خود خدا گفته اگر بیفتی تو سراشیبی میری پایین، من وارد سراشیبی میشم، ولی سراشیبی خدا آفریده، من به سوی اختیار وارد سراشیبی میشم، دیگه کار از دستم در میره، میرم پایین. اینا همه یه جوری به خدا نسبت داده میشه، یه جوری به من نسبت داده میشه. خدا وسائل شر رو فراهم نمی کنه. بله، عامل شر رو بالقوه در اختیار ما گذاشته، چون اگر این نبود که امتحان نبود، بین برای ملکه عوامل شر رو قرار نداده، لذا اونا به سمت شر اصلا نمیرن، ولی برای ما قرار داده هر دو طرف رو، اما به سمت شر رو میتونیم بریم و میریم، قوه رو به فعلیت میرسن. پس این که میفرمایید در کار شر هم همونهاییست که در کار خیر، نه، توفیق در طرف خیر هست، هل دادن به توفیق، اینو هل دادنه، اما هل دادنی که اجبار نمیاره، اما این هل دادن تو کار شر نیست، بلکه تازه روایت داریم که خداوند خیلی از جاهایی که انسان اقدام به شر میکنه مانع درست میکنه و این برای هممون تجربه شده. گاهی اقداماتی میکنیم که کار مثلا نشایستی انجام میدیم، میبینیم جلوی اون باب گرفته میشه، راه بسته میشه. به قول شاید بعضی از روایات باشه، شاید خود روایات باشه، من دقیق نمیدونم این روایت یا تشبیهی که دیگران کردن، که خیلی از اوقات ما در جهنم باشه که برومون بستست میکنیم، گاهی باز نمیشه، دوباره میکنیم، سه باره میکنیم، گاهی هم نه، دیگه خسته میشیم بیم کنار، گاهی خسته نمیشیم، انقدر میکنیم تا باز بشه. یعنی ما هستیم که این کار میکنیم. این نمیدونم تشبیه یا روایت، احتمال میدم شاید روایت هم باشه، من الان تو ذهنم اصلا نمیدونم از کجاست، که خودتون هستین در جهنم میکوبید، بار اول و دوم شاید باز نشه، بار بعد بالاخره خدا ترحم داره دیگه، میگه همه در میزنه بس باز کنه. پس اینطور نیست که کار شر رو خدا درست کنه یا حتی ما رو هل بده، ولی در کار خیر کنه، لذا کار خیر رو بخواهش نسبت میده، چون این ثابت شده که اگه توفیق نباشه ما نمیتونیم کار خیر انجام بدیم، ولی کار شر رو بدون هل دادن انجام میدیم. چون کار شر معیری مثل شیطان داره، اون تقریبا میشه گفت حل میده و ما گوش میدیم. او هم میگه چه من کاری نکردم که شما تو این گناه بیفتید، من فقط وسوسه کردم، وسوسه این دروغ گفتم. شیطان کاری جز دروغ نداره، شغلش از اول تا آخر دروغگوییه. یعنی چیزی رو که واقعیت نداری که شما جلوه میگه، به دروغ جلوه میگه و ما باور میکنیم، اقدام میکنیم. خب در طرف خیر توفیق، در طرف شر شیطانه. توفیق رو مستقیم خدا میده، شیطان رو خدا آفریده. اینطور نیست که خودش درست شده باشه، خدا آفریده. ولی برای چی آفریده؟ خدا شیطان برای چی آفریده؟ برای اینکه ما رو فاسد کنه. خیلی ها معتقدن که خدا شیطان آفریده که ما فاسد بشیم، و اگه نمیآفرید ما فاسد میشیم. حالا من در مورد این بحث میکنم، بعد روایت خوندم، منتظر شنیدن فرمایشات شما.
محمد
علی
در روایات تحضیر روایات سیاد روایات طوریه که این فرمایش شما رو باید اینجوری توجیه کرد. مثلا ما همین چند روز پیش با جناب آقای عابدی کلاس داشتیم، ایشون یه روایات هایی فرمودن که خب قبلا هم دیده بودن. مثلا شما اگر یا علی اگر در روایت پیامبر به حضرت امیرالمومنین یا علی در شبی که قمر در عقبه ازدواج مکن که اگر این کار رو کنیم مثلا چه میشه، در فلان شب مثلا فلان کار رو نکنیم، در چه میدونم روایات مختلف و حتی در مورد چیزهای معمولی مثل کشاورزی و اینها هم مثلا روایات داری که قمر در عقبه از کار احساسی رو چی میدیم که سر انجام نداشت. اما ما بالاخره امکان داره یه شخص معترض بشه، بگه که آقا من اگر شرور هستم، باز اینو من میدونم به روش کلامی میخواین جواب بدین، بگین که حالا درست پدرم مادرش بی‌احتیاطی کردن و یه اتفاقی افتاد و این هم این هستش، ولی این تأثیر و تأثری در نظام عالم هستش من جمله من را در عقرب که اصلا نمیشه نفتش، نمیشه نفتش بگیم. حالا چیزهای دیگه شب بشه نفتش تأثیر ثوابت و خیار برای کره زمین رو بعد یه حضرت رو نکنن، اون هم قابل نفت نیست. این تأثیر کی در این ما قرار داد؟ یک. دو، اگر این تأثیر قرار داد این دل مو باید به همه افاده میکرد، نه به یه دل مو. بعد از آن شما به نظر میرسه که یک مقداری جمع کردن مواقع سخت میشه. مرد نیست.
بله، کرسه گذاشته قرار شد که بحث جبر خیلی مطرح نکنیم.
مثلا جبر نیست چیز، اما در این آیات رو بایدی که شما دارید مطرح میکنید باز من قسمت گرایش بکنم، هم بحث اون حقیقت با آدمه که اینجا وقتی میفهمید که ما اعتبار رو مد نظر قرار بگیم و اعتبار بالاتر از همه هستش و یا نه نه نشد ندراکیه و دار رو بیاد این
شما میفرمایید که تاثیراتی از افلاک
همین یکی نه بعد میاد به چی؟ به این که اون شخص برادر درونش چی داره میسازه اما سازنده خود شخصه.
ببینید تاثیرات افلاک اینا قابل انکار نیست، کواکب افلاک اینا در زمین اثر دارن، زمین در چیزهای اثر داره، اصلا جهان طوری ساخته شده که همه چی در همه چی اثر کنند و به همین جهت هم گفتن که کل جهان یک شخصه که اجزایش میشن اجزای یک شخص، اعضای یک شخص. و خیلی هم به این مسئله اهمیت دادن که کل عالم که شخص واحد، نه که شخص بلکه شخص واحد. بنابراین یک فعل در عالم صادر شده، یک فعل. از اینجا نتیجه میگیرن پس باید یک پایل هم داشته باشه. این بهترین برهان بر توحیده، خیلی هم ساده و خیلی هم ببینید سینا به این اهمیت میده. یک کل جهان فعل واحده، نظمشو نگاه کن، تأثیر تأثیرشو نگاه کن، و اعضای مختلف، قسمت های مختلف جهان اعضای مختلف هم یک شخص هم. فعل واحده، پس فاعل واحده. این که حالا فاعل گاهی گفته میشه فاعل واحده پس فعل هم باید واحد باشه، تو این بعضی خدشه میکنند که اگه فاعل واحده فعل باید واحد باشه خدشه میکنند، یا نه فاعل واحد ممکنه چند تا فعل هم انجام بده. اما در این طرف که اگر فعل واحد بود فاعلش حتما باید بشه هیچ خدشه نداره، همه قبول دارن که اگه فعل واحده فاعل هم باید واحد باشه. خب ثابت میشه که کل جهان فعل واحده. امروزم این مطلب اثبات شده که کل جهان در هم تأثیر تأثیر دارن و واحدن. حتی یه ادعای عجیبی که خود غربی ها بهش معتقدن، پروانه اون برای عالم بلند شد در این برای عالم اثر میذاره، پر زدن یه پروانه که فرمودی؟ خودم کجا؟ ابن سینا؟ فاعل واحد گفتن فعلش واحده، اینو بعضی قبول نشدن، ولی فعل واحد یک فاعل داره این همه قبول دارن. فعل واحد دو تا فاعل نمیتونه داشته باشه. بله چطور
دو تا فاعل داشته باشه؟
خب میشه فعل واحد نشد که بخشش این انجام میده بخشش اون انجام میده، نه کل فعل مالی یکی باشه، یکی کافی باشه در انجام این فعل، دیگه فاعل دیگه دخالت نمی کنه، به شرطی که کافی باشه. اونی که شما میفهمید دو تا فعله، یکی این بخشش اون وقت دو تا فاعل داره، ولی اگه فرض کنید یک فعل بیشتر نباشه اون وقت دو تا فاعل نمیتونه داشته باشه، حتی اول یک فاعل داشته باشه. خب پس کل جهان یک فاعل بیشتر نداره، بنابراین از این طریق ثابت میکنن که فاعل واحد است و توحید به این طریق ثابت میشه. حتی این که من عرض کردم پروانه اگه بپره در کل جهان اثر میزنه، ما این مثلا رو داریم که اگر ما معصیت میکنیم این معصیت در کل عالم اثر میزنه. یعنی فرض کنید همه دارن به سمت خدا میگن، همه موجودات، ما اگر معصیت کنیم معنیش اینه که بریم پشت به خدا میریم. وقتی ما پشت به خدا میریم به تمام موجوداتی که دارن به اون سمت میرن تله میزنیم، مزاحم همه میشیم. این وقتی گناه میکنیم مثل این که درست برخلاف آب، برخلاف شنایی که بقیه دارن میکنن ما داریم این وری شنا میکنیم، هم مزاحمشون میشیم هم بهشون تله میزنیم، و داریم که تمام موجودات عالم همه دل پر دارن از ما چون با همشون آسیب وارد کردیم. اینطور نیست که اگه خدا بخواد قومی رو عذاب کنه از بالا یه چیزی باید بفرسته، فقط کافیست که به اینا که دلشون پره اجازه بده یا لااقل منعشون نکنه. اینا اقدام میکنه، زلزله و امثال زالش اینا چیزایی هست که همشون آماده بودن، فقط خدا مانه بوده. کافیست که این مانه بودن برزره یه به قرب ما چراغ سبزی نشون بده، اینا بلند میشن اقدام میکنه و ما نزم میبرن. علت همینه که کار ما در اونه تأثیر میذاره. پس جهان جهان تأثیر و تأثیر و همه چی در هم اثر میذاره، نمیشه تأثیر رو منکر شد. همونطور که شما فرمودید، حالت من شما تأثیر کباشه رو فرمودید، من تأثیر پایین تر از اینشم از میکنم هست، همه عالم در هم تأثیر دارن. خب شما فرمودید که تأثیرات سو هم هست تأثیرات خیر هم هست، خدا اینا رو آفرید اطلاع نداد، بعضی ها عمل کردند خلاف عمل کردند شرور شدند، چی شدند؟ امثالتان. وقتی پیغمبر میگه چیزی نیست که شما رو نزدیک کند به خدا مگر این که من گفتم، چیزی نیست که دور کند شما رو مگر من گفتم. این چه مبالغه نمی کنه، واقعیت می که پس همه چی گفته شده. حالا اگه من عمل نشدم، یاد نگرفتم، کی در اینجا مقصره؟ ما بگیم خدا چرا آفرید؟ خدا رو مساله آفریده، ما نمیدونیم چرا مثلا قمر در عقرب شومه، ولی حالا شده، اطلاع هم دادن بگیم که این قمر در عقرب اگه وارد بشه اینجور کارا مثلا خوب نیست. بعضی کارا ایراد نگرفتن، بعضی کارا دیگر ایراد گرفتن، گفتن اینجور کارا خوب نیست، به ما اطلاع دادن، ما نرفتیم یاد بگیریم، یا یاد گرفتیم عمل نشدیم. اینجا باید بگیم چرا خدا درستی؟ چرا این شوم آفریدی؟ چرا این کاری کردی؟ یا ما مقصریم. همه این کاری که این اتفاقاتی که میفته برسر کوتاهی ماست. شما میفهمید که بچه شرور دنیا آمده، تقصیر نداشته، پدر مادرش تقصیر داشته، خب خلقت چه تقصیر داشته؟ خلقت هم تقصیر نداشته، چون خلقت قرار گشته این قانون رو رو حساب مثلا رو جهاتی که حکمت بوده، ما نمیدونیم برای چی، ولی رو حکمت قرار گذاشته. خب این پدر مادر عمل نشدن و فردا هم چه بس و مورد بازخواست قرار بگیرن. ما داریم که اسم بچه رو خوب انتخاب نشدن، فردا گفته بچه ازشون شکایت میکنه که این اسم برای من مفید نبود، اگر فلان اسم میذاشتن مفید بود، از پدر مادر شکایت میکنه. خب وقتی این شکایت میکنه، آیا شکایت نمیکنه چه کردی که من شر به دنیا منم؟ اینم شکایت میکنه. یا مثلا چه کردی که من برای زنا دنیا آمدم؟ خب اون کسی که مقصر اصلیه خب مکافات میشه. اینم اگر طبق ارادهی که خدا بهش داده به کارهای خوب بپردازه، ولو براش خیلی سخته، ولی چندین برابر ثواب داده میشه. کار در مقابل کار سخت بالاخره استفادهش بیشتره. اینا رو تو کل نظام توجه کنید، مشکلات حل میشه. ما قسمتی از نظام رو میبریم اونجا رو نگاه میکنیم ببینیم مشکل هست. اگر کل نظام رو مراجعه کنیم، همه ارتباطات رو با هم توجه کنیم، اشکالی در کار نیست.
بعضی وقتا کار سخت نیست، مثلا تو بعضی میگید آقا کسی حرام زاده باشه حدیث نمیبینیم، این هیچ وقت مهم به معنویت نمیشه. حتی آقای حدیث هم بودم که فقط یه نفر بودم تو سپاه عبد علی اون داستان داره و بعدشون به شهرم شدیم. میگه که اصلا حرام زاده من محبین معنویت نیستم.
حرام زاده ها محب ما نیستن، یعنی نمیتوانن یا داره خبر میده که نیستن. هیچ وقت اونطور نیست، هیچ وقت روایت نمیگه حرامزاده ها نمیتونن محب باشن، چون مخالفش رو داریم. خبر داره میده که نمیشن، یعنی طبق اختیار خودشون محب ما نمیشن. ما حتی داستان داریم که نوه شیطان یا نبیره شیطان، زمان حضرت نوح مسلمان میشه، زمان پیغمبر میاد پیش پیغمبر میگه که هر وقت خواستیم مزاحم نبی بشیم یه نفر آمد نذاشت، اون یه نفر رو نمیدونم چیه. حضرت امیر نشون میدن میگه برم که این نمیذاره شما مزاحم بشه، مزاحم انبیا بشه. بعد هم مورد حضرت امیر میشه، تو جنگ سفینه کشته میشه یا شهید میشه. نبی شیطونه که ایشی باور نمیتونه. پس همه چی میشه. خدا گاهی از اوقات یه ولد زنه های رو به صلاح میرسونه تا حجت تموم بشه که این ولد زنه های نگه نمیتونستن. بله کار برای سخته. اون حلالزاده راحت کار خیلی انجام میده، اون که حلالزاده نیست به سختی انجام میده، ولی میتونه انجام بده، چون نیست اختیار گرفته بشه. غیر ممکن اختیار گرفته بشه، بله انسان از انسانیت در میاد، چون اختیار از لوازم انسانه، از لوازم انسانه. موجودات موجب اختیار ندارن، موجودات زنده اختیار دارن، اصلا حیوان هم اختیار داره، چه برسه انسان. جز لوازمه، لوازمه نمیشه منفک کرد. ما از این لازم استفاده نمی کنیم و بعد بهانه میاریم که نمیتونستیم. اختیارش از علله. ببینید شخص گرسنه میشه، این بی اختیاره، پول نداره، پس اونم بی اختیاره، گرسنگی فشار میاره، همینو بی اختیاره، عبور میکنه، پس کنید همین که سرش انداخته پایین از شدت ناراحتی داره عبور میکنه، از در مغازه نونوایی میکنه، گذرش هم بی اختیار، چشش میفته، همه بی اختیار، نونوا حواسش پرته، این نونو میتونه بدوزه، این هم بی اختیار. بعد اقدام میکنه، اینجاش که اینجا کی داره اقدام میکنه؟ با همه فشارها یکی از علل خود همین اختیار، میتونه اختیار نکنه، کنار کوچه بخواهد بمیره، خیلی کار بدی میکنه، بهش اجازه داده میشه بدازه، ولی حالا میتونه این کار بکنه، کنار کوچه بخواهد بمیره، اما اختیار میکنه دوزی ها و دوزی میکنه، حالا به حق یا نه حق، وقتی کسی داره میمیره بهش اجازه داده میشه یه دوزی کنه، حالا ما فرض میکنیم به اون حد هم نرسیده، این اختیار میکنه، کار الان انجام میشه، یکی از حلقات علل و اجزای علل همین اختیار خودشه، نمیشه این ندیجه بگیری. باعث میشه که نره، نه اینه ما نگفتیم گرسنگی او رو به سمت دزدی میششه، ولی اعتقادش ما نمیشه، اعتقادش به این که دزدی حرام ما نمیشه، نه که همونی که گرسنگی که اقتضا میکند رفتن رو، همون گرسنگی اقتضا میکنه نرفتن رو، اینه ما نگفتیم یک شیء علت دو شیء متضاد نمیشه، اون گرسنگی باعث رفتن میشه و اعتقادش باعث نرفتن میشه، این دوتا با هم درگیر میشن، یکی غلبه میکنه، اون که غلبه میکنه اثر خودشو میبخشه. اختیار نیست.
خب باز این هم جلب
توجه داره به آتش و از آتش میترسه و اقدام نمی کنه. این اختیار نیست، اقدام نمی میتونه بگه من میرم تو آتش، اختیارم میکنم میترم و برم تو آتش برم، باز با اختیار خودش انتخاب نمی کنه. شما ترس و با اختیار دارید یه جوری دیگه مقایسه میکنید، ولی ترس داره، ولی همین ترس عامل اختیارش میشه.
ترس انتخابش
خودش این کار رو میکنه ها، مجبور نیست، حالا گاهی هم تو انتخابش اشتباه میکنه، اونم مجبور نیست، حواسش نکنه اشتباه میکنه، نمیشه شما اختیار از انسان بگیرید. ببینید عرض میکنم لازم انسانه، همون دیگه که قوه کتاب از انسان گرفت اختیار هم نمیشه گرفت، میشه قوه تفکر از انسان سالم گرفت؟ بگیم فکر نکن با علیت، خودش جز علته، چی رو جمع نمیشه. خب اینو داشتم از میکنم، ببینید شیطان رو خدا آفرید، اینم داشتم از میکنم که چرا، حالا جمله معترضه است، چرا خدا شیطان آفرید؟ بعضی میگن که اون یه ضرر انسانه و اگه خدا این شیطان رو میفرید هممون اصلاح میشدیم، هممون خوب بودیم. شیطان تنها نیست، هوس ما هم هست، حالا خدا اگه شیطان رو میفرید هوس من از زیر سر در میابرد اقدام میکرد، منتها تحریک نمیشد، شیطان هوس من تحریک میکنه، ولی اینطور نیست که اگه شیطان نبود هوس من خاموش بود. خب پس اینطور نیست که بگیم اگه شیطان نبود همه چی حل بود. حالا ولی حالا شیطان هست، باید برای چی خدا خلقش کرده؟ آیا ضرر برای انسان داره یا منفعت داره؟ یکی از پرمنفعت ترین مخلوقات برای انسان شیطانه و اصلا ضرر برای انسان نداره، بلکه تماما نفعه. اما بیان مقصد، بیان مقصد اینی که نه اصلا کلن خیره، شر نداره نسبت به ما، اصلا خیره شر نداره. هر رو بعض میکنم شر از کجا میاد. ما الان نگاه میکنم میبینیم شیطان جز شر چیزی نداره، شاید هم درست فکر میکنیم، ولی باید اون از کجا میادیم. شیطان رو خدا برای چی آفرید؟ عرض میکنم برای خیرش، که فقط همین خیر رو داره. ما هستیم که ازش استفاده شر میبریم. حالا توضیح میدم همیشه روشن میشه. نمیخوام بگم شیطان در جهان هیچ شری ازش تولید نمیشه. چرا؟ شر اینقدر تولید میشه اینجا به حساب نیاد، ولی باید این عاملش چیه؟ عاملش خلق خدا نیست. خدا شیطان رو به خاطر خیراتش خلق کرده و اگر ما درست استفاده کنیم جز خیر برای ما چیزی نداره. اما بیان مطلب ببینید، به ما گفتن دو چیز عامل پیشرفت شماست، یکی عمل یکی علم. بعضی هم گفتن با دو علم و دو بال میشه پرواز کرد به سمت تکامل، یکی بال علم یکی بال عمل، هرچی یکی میگفته. ولی این درسته که ما کمالمون به علم و عمل بسته است. پس اگر کسی در علم به ما کمک کند، در به کمال رسیدن به ما کمک کرد، در عمل هم اگر به ما کمک کند باز در به کمال رسیدن به ما کمک کرد، و شیطان در هر دو ما کمک میکنه. تمام شبهاتی که در ذهن ما میاد همه رو شیطان ایجاد میکنه، ما متوجه نیستیم و باعث میشه که ما اقدام کنیم و این شبهات رو جواب بدیم و از طریق جوابی که به شبهات میدیم به کمال میرسیم. چون او هیچ وقت باطلی رو که واقعا باطل باشه در سر ما نمیذاره، ولی اصلا نیست که بذاره. چیزی که باطله تو جهان نیست. اون شیطان در حد وهمه. وهمو گفتن اگر در مسائل حسی دخالت کنه به حق دخالت میکنه، هیچ وقت اشتباه نمیکنه. اما اگه در مسائل عقلی دخالت کنه، چون حوزه دخالتش نیست اشتباه میکنه. و همه در حد خودش میتونه حرف بزنه، در حد بالاتر نمیتونه. شیطان یه موجود وهمیه، وهمی یعنی در حد وهمه، در حد عقل نیست. اون مقامش از ما خیلی پایین تره. ما موجود عاقلیم، اون موجود عاقل نیست. اون در مرتبه عقل راه نداره، در مطابق وهم راه داره. میاد تو عقل دخالت میکنه و شبه تولید میکنه. این شبه رو ما با عقلمون جواب میدیم، به کمال علمی برسیم. او شبهات رو الغا میکنه. ما اگر تسلیم شبه شدیم و به خطا رفتیم و راه فاسد رو انتخاب کردیم، این انتخاب ماست، ما کوتاهی کردیم. اما اگر ما این شبه رو جواب دادیم، خب جواب میدیم، علممون بالا میره. میدونید که اصلا علم انسان از خیلی از اوقات نه همیشه، بلکه خیلی از اوقات از طریق حل شبهات بالا میره. گاهی از اوقات نه، یه شبهه رو میبینیم شبهه هم نیست، عالم میشه. گاهی یه شبهه پیش میاد، این شبهه رو حل میکنیم. حل کردن شبهه به ما خیلی کمک میکنه و شبهه رو شیطان ایجاد میکنه. ما اگر با عقلی که خدا بهمون داده بشینیم فکر کنیم، این شبهه رو حل میکنیم و به کمال میرسیم. پس شیطان زمینه کمال علمی رو برای ما فراهم میکنه و برای همین ما پریده شده. اما در عمل، در عمل ما باید به سمت حق بریم. این برای ما صدی تولید میکنه، یعنی شیطان برای ما صد تولید میکنه. و بشر طوری آفریده شده که در مقابل مقاومت‌ها به کمال میرسه. اگر ما در مقابل اون سبدی که او تولید کنه مقاومت کنیم به کمال میرسه. او باعث میشه که ما مقاومتمون تحریک بشه و به کمال برسیم. منتها ما مقاومت نمی کنیم، تسلیم میشیم. این تقصیر خود ماست. شما ملاحظه کردید گاهی بعضی کارها رو که ناپسنده ما اقدام میکنیم ولی بعد منصرف میشیم، عمل به عمل نمیذاره برسه. بعد شروع میکنه باطن ما تحریک میشه که نه چرا رها کردی برو، مقاومت میکنیم نمیریم، دوباره تحریک میکنه، انقدر میاد جلو که دیگه کندهو ما رو لب پرتگاه میاره ولی باز مقاومت میکنه، رها میکنه و یک حلاوتی بر وجود ما وارد میشه که میگه که اگر لذت ترک لذت بدانی. دیگر لذت ها رو لذت نخوانی. حالا بند دومش من کامل یادم نیست ولی مفادش هم بله، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. یعنی آدم متوجه میشه که مثل این که به کمال رسید، مثلا مشخص میشه که آدم به کمال رسید، یه لذت معنوی دست میده و چه بسا همین لذت معنوی زمینه رو برای ترک گناه های بعدی هم آماده کنه و فراهم کنه. پس مقاومت، خودمون هم میدونیم مقاومت در مقابل شر ما رو به کمال میرسونه و شیطان زمینه این مقاومت رو فراهم میکنه ما به کمال میرسیم. پس هم در بعد عمل که یکی از بالهای ماست، هم در بعد نظر که بار دیگر ماست، شیطان معین ماست و خدا به خاطر همین آفریدتش. خدا هیچ وقت به خاطر شر نیافریده، ما ازش استفاده شر میکنیم. یعنی تا وسوسه میکنه به جای مقاومت کردن تسلیم میشه، تا شبهه القا میکنه به جای حل کردن میپذیره. خب این تقدیر ماست، خدا شیطان رو نیافریده که ما ضرر کنیم، شیطان آفریده که ما استفاده کنیم. مثلا ما به سوی اختیار خودمون ضرر میکنیم. خیلی چیزا خدا آفریده برای استفاده ما ولی ما درست استفاده نمیکنیم، ضرر میکنیم. تقدیر خود ماست. نه اون میدونه، اون ما رو میشناسه، میدونه که ما این طرف همیشه هممون اون طرف انتخاب نمی کنیم. اون دلش خوشه به این که بعضی ها یا بیشتر حتما گوش میدن، نگران اونایی که حرف گوش نمیدن نیست. میگه خب اونایی که رفتن از دست من رفتن. یعنی شیطان محاسبه میکنه، میبینه که باز انسانهایی هستن که به سمتش میان و لذا اقدام میکنه که اونها رو به سمت شر بیاره. در ذهن کسانی هم پیدا میشن از دستش در میرن و به کمان میرسن. اون دیگه ناراحت نمیشه یه ناراحت دست من رفته، میگه خب رفتن نفتن بقیه هستن.
چارچوب انتخاب و اختیار با وجود شیطان کامل میشه،
چیزی ناقصیه. با شیطان کامل میشه اختیار، مقاومت با شیطان کامل میشه و ما اگر انتخاب درست بکنیم، البته غالبا انتخاب درست نمیکنیم. علتش هم اینه که نفس ما وقتی آمده تو عالم ماده، اون بعد حیوانیش تقویت شده، بعد ملکوتیش باید تقویت بشه ولی بعد حیوانیش قویه، چون این عالم عالم حیوانیه، عالم انسان عالم ملکوته. ما از اونجا تنزل پیدا کردیم اینجا باید تقویت کنیم خودمون رو، انسانیت رو تقویت کنیم، حیوانیت خود به خود قوی است. اونو باید یا تضعیفش کنیم به حدی که بتونیم تحت اختیار انسانیت قرارش بدیم، نه تضعیف کنیم یعنی از بین ببریم. چیزی که خدا آفریده نافع مضر نیست، حق نداریم از بین ببریم. قوه حیوانیت رو باید نگه داریم، منتها ازش سوء استفاده نکنیم و سوء استفاده کنیم. خب توجه کردید به این ترتیب گفته شد که هر چه در جهان آفریده شده خیره، حتی برای ما هم خیره، نه مستقیم خیره. آخه میگن که هر موجودی برای خودش خیره، حتی عقرب برای خودش خیره. اگه شر باشه در مقایسه شده، وقتی منو نیش میزنه شره، ولی برای خودش که خیره. این زهری که در دهان ماره برای خودش خیره، بالاخره وسیله شکارشه و باش قضا میکنه، ولی برای اون شکاری که اون کسی که شکار میشه برای اون شر. از شر فقط تو مقایسه ها به وجود میاد، ولی هر موجودی برای خودش خیر. ما وجود نفسی شر اصلا نداره، وجود نسبی و اضافی گاهی شر میشه، اونم نه همیشه گاهی. این نسبی ها رو اگه کنترل کنیم، اونی که مربوط به ماست تبدیل به خیر میشه. بعضی اوقات هم هست که مثلا پس این اغراض این بارو نیش میزنه، اون یه دختر ما نیست، کنترل شدن نیست، این مصیبتش وارد میشه، خدا در اون طرف عوض میشه. اغراض اینجا بارو نیش زده، خدا اونجا عوضی بارو. اگه همه رو مقایسه محاسبه کنید، یه دونه شر هم در عالم ندید، چون بعضی از شرهایی که تو این عالم نصیب ما میشه بر اثر عمل خودمونه، که ما اصاب کنم به مصیبت به دست خودتونه، بعدش هم پرسش داره و یعفو عن کثیر. خیلی خدا میبخشه، اگه نمیبخشید که خیلی شر رو بیشتر از اینا بود. خب بعضی از شروع به خاطر خودمونه، بعضی از هم به خاطر ما نیست، بالاخره سببی نداشته، اگر بتونیم بگیم سبب نداشته، چون ما انقدر کارها کردیم که همینو بتونن سبب بشن برای شروع. شروع مثل نیشه اقرابا مرزی و اینا رو دارم از میکنم. بعضی اش اگه به خاطر شرعی هم نباشه، عوض اخروی داره و جبران میشه. پس هیچی در جهان نیست که شر بمونه و خالصا شر باشه، نداریم. در فلسفه هم گفته میشه شر خالص ما نداریم، حتی چیزی که شرش غلبه داشته باشه بر خیرش نداریم، حتی بالاتر از این چیزی که شرش با خیرش مساوی باشه نداریم. هر موجود رو نگاه کنید خیرش بیشتر شره. بعضی موجود رو نگاه کنید که اصلا خیر محض، موجودات عقلانی مثل ملائکه اینا خیر محض، اصلا اینا شر درشون. موجودات یا خیر محض یا خیر غالب، اونجا هم که خیر غالب هر چیز هم اونجا هم اگر حساب کنید باز یه جوری شرها جبران میشه یا مکافات عملی که خودمون کردیم. به این ترتیب به قول خاطر حرف جالبی میزنه، میگه فی کل نظام، حتی یه دونه شر نداریم. فی کل نظام آخرت و دنیا همه رو به هم وصل کنید، یه دونه شر نداریم. تختیش میکنید میگید این شره. خب بله تو تختی شر پیدا میشه، یعنی میبرید این اتفاقی که برای ما افتاده. نگاه نمیکنید که قبلا خودم یه همچی کاری کردیم الان داره مکافات رو پس میدیم، اون نگاه نمیکنید. نگاه نمیکنید که در آخرت مثلا عوض داده میشه، فقط همین قطر نگاه میکنید که مصیبت رو وارد شد، میگیم شر. اگر صد رو زیلش رو خوب نگاه کنید یه شری باقی نمیده، همه چی خیر، همه چی خیر.
خلود رحمار شر نیست؟
بله؟
خلود
رحمار خلود پندار نشر نیست؟ خودمون زمینش درست کردیم،
باز به حقا شر خودمون هم زمینش درست کردیم، مقابلت احمد خودمون درست شر.
یعنی ببینید دلدرد شره، ولی اگه من پر خورده باشم دلم درد میگیره، بعد بگم خدای چرا دارم در گرفت؟ خب میگه خودت با خودی.
بحث نیست که ما به خدا نسبت داریم، بحث تو شهر بودن، وجود شهر، یه چیزی که شهر ثابت بشه که شهر هم هست.
بله ما هیچ وقت دفاع نمی کنیم از این که نمیگیم شهر نداریم، میگیم خدا شهر نگه پریده. نمیگیم شهری تو جهان نیست، شهر که تو جهان هست، خدا شهری نگه پریده، کل نظام خدا شهری نگه پریده، خود من دارم شهر رو تولید میکنم.
یکی
که کل
جهان
یکی که میبذاریم که
شر هست،
دوری بذاریم
که خدا
نگه پیدست، میبذاریم
که خدا نظام
را پیدست.
چه
نمیشه نبانده؟ بالاخره شر را بالعرض و با واسطه به خدا نسبت داده میشه، مثل که خیران نسبت داده میشه. هر چیزی در جهان نیست، در جهان امکان چیزی نیست، مگه اینکه مستند به واجب بشه. حتی افکار ما، حتی عطای ما، حتی این فوشایی که ما میدیم، اما مستند میشه به واجب. یعنی چی مستند میشه؟ یعنی این که خداوند به من قدرت حرف زدن داد و افاضه کرد کلام رو به من، ولی چون باطن من آلوده بود، این کلام افاضه شده آمد باطن من آلوده شد، چه آمد بیرون مردی تو من میشه، من تو خدا میشه، ولی با آخر سر مستند به خدا میشه، چون خدا من آفرید، خدا من آفرید، خدا نفس من رو طوری آفرید که آلوده بشه، ولی او برای آلودگی نیافرید، او برای خوبی آفرید، نه برای آلودگی. فارابی در بین فلسفه سعی میکنن شر رو به طور کلی از عالم بردارن، تا حدی هم موفقند. فارابی خیلی زرنگی میکنه، اون نمیاد شر رو از آدم برداره، میگه میام فعل خدا رو حساب میکنیم، انسان رو میداریم کنار، انسان رو بخوای حساب کنی شر زیاد داره به گردن خودش، خدا رو بحث میکنی میگه اصلا شری در کار خدا نیست، اون راحت میره سمت خدا شر رو اونجا منتفی میکنه، چون انسان اصلا بحث میکنه که شر رو بخواد منتفی کنه، چون میبینه نمیتونه. بقیه فلسفه یه جور میان شر رو تو انسان ها منتفی کنند، همچه که عرض کردم یه جور مکافات عمل درست میکنه، یه جور عوض اخروی درست میکنه، یه کاره میکنه درستش کنه و این درست هم میشه، اینا بالاخره مربوط به خدا میشه، ولی شری که من تولید میکنم، کار بدی که ما انجام میدیم، اینو فارابی توجیه نمیکنه، یه توجیه لازم نداره، بالاخره این آدم بدی که این کارو بکنه توجیه نمیخواد. ما مشکل اینه که از خیر محض بخواد شر صادر بشه، اون مشکل داره، اون باید درست کنه که اینو درست میکنه. حالا این که شما مثال میزنید به شرور ما، این نه، این مورد بحث ما نیست، ما قبول داریم شرور داریم، اما این که خدا کاری رو که شر دست انجام بدهد، اینو ما ممکنه و اینو داریم توضیح میگیم، نه توجیه میکنیم، توجیه نمیکنیم، واقعیت داریم میگیم. بله خیر من الله، چون توفیق میخواد، توفیقش خدا میده، چندان خدا حل میده، اما شر من عند الله یعنی وسایلش از اونجا جور شده بالاخره، ولی حل نمیده خدا، بلکه چه بسا که جلو رو مونه ببنده. ببینید تو هر جلسه ما بحث جبر میکنیم، خوب عیب نداره، ولی دیگه بریم سراغ مباحثی که ایشون مطرح کرده، ما منحرف میشیم این سراغ جبر، و خوب خوب هم هست، باید تا دیادی حل بشه، شر و جر و اینو باید حل بشن. همین که شیطان رو خدا بچه ها پریده، من گاهی از آقای برخورد میکنم با کسی که اولین بار رو به من سلام میکنه، تا حالا هم دیگر ندیدیم، تا متوجه میشه که مثلا شغل من مربوطه به این مسائل علمیه و فلسفیه، اولین سوالی که از من میکنه خدا شیطان رو بچه ها پریده. بعضیشون هم سوال میکنن ما نمیخواستیم آفریده بشیم، بچه ها آفریده بشیم، چرا خدا از من نپرسید و ما را آفرید؟ بعضی هم اینجوری سوال میکنن، چون از خود سوال تعجب میکنن، خود سوال تعجب داره، نعمت هایی که خدا ما داده دست قابل شمارش نیست، این همه نعمت بزرگ بوده و بگیم چرا دادی؟ اصلا خود سوال بر من جا نمیفته، مثلا برای سوال جا بیفته جواب خیلی راحت، خدا تو را آفرید، این همه خیرات در اختیارت گذاشت برای ابد آفرید، تو بیا یه خورده 50-60 سال که عمرت هم همین حدود است از بعضی چیزهای تخیلی بگذر و دونی چی میشه. حالا وقت خدا ازت مسلمه که اگر خود اول ما نبودیم که خدا از ما بپرسه، ولی مسلمه اگر خدا ما رو میافرید داری میگفت من میخوام تو را ایجاد کنم، حالا پس اون میافرید ولی در این حال پس اون آفریده نشده بودم، از من میپرسید که میخوام تو رو ایجاد کنم برای این کارا، یه خود سختی هم هست، کی انتخاب نمیکرد؟ همه میگفتن خدا بیافرید، قبول داریم، من تا حالا نمیدونم چی میشه که یه دفعه میگیم که چرا آفرید، اگه خدا از ما سوال میکرد یک دونمون نمیگفتیم نه، همه قبول میکردیم، تشکر هم میکردیم، حالا چه آفریده طلب کاری میگیم چرا من آفرید، این سوال کاری میشه. بله؟ چرا ما رو فرشته نیفریدی؟ فکر میکنیم ما کمیم؟ از فرشته بالاتریم، درست عمل کنیم. اون من بارها اینو سفارش کردم به آقایون، به افراد، به شما سفارش میکنم، کتاب سباب الاعمال و عقاب الاعمال رو مرحوم صدوق نوشته، بسیار کتاب خوبیه، در آخر این کتاب یه خطبه نقل میکنه که آخرین خطبه پیغمبر که ایشون در مرضی که منجر به وفاتشون شد، میگن منو ببرید مسجد، دو نفر زیر بغل ایشونو میگیرن، ایشون میگن مسجد رو منبر قرار میگیرن برای خوندن خطبه، بعد میفرمان که بیایید جلو، بلند شید بیایید جلو، افراد میان جلو، میان جلو که جا برای بقیه باشه، بلا میشه میان جلو، دوباره حضرت نسلی میگن بیان جلو، یه نفر برمیگرده نگاه میکنه این نفسه خالی عشقتون نیست، به پیغمبر میگه جا هست چی بیم جلو، حضرت میفهمید جا برای ملائکه باز کنید، خودتون جا شدید ولی جا برای ملائکه باز کنید، ملائکه کنار شما میشینند جلو شما به پسر شما نمیشینند. یه نفر از اونجا میگه که این به خاطر فضل ماست یا به خاطر فضل اون است، ما بر اونا برتری داریم یا اونا بر ما برتری دارن، حضرت میفهمن شما بر اونا برتری دارن و بعد میفهمن مثلا حرف نزن، حالا تبیر من حرف نزن، یعنی دیگه سوال نکن، چون حضرت به اون حال آمده بودن میخواستن اون چه که لازمه بگن، این میخواست با حرف و بحث بگذارم به بخته، حضرت میفهمن بگن ساکت باش حرف نزن بریم حرف نزن، حالا شاید هم قرار اینه باشه باشی برخره کارش منتهی به این میشون. منظورم از این کلام اینه، حالا خودتون رباطه میخونید که شما بر ملائکه تشریف دارید، حالا شما میگید دلم میخواست فرشته ها پریده بشن، الان خدا شما رو کم نیا پریده، منتها درست عمل کنید از فرشته بالا میشه. البته اینم که خدا ما را انسان ها پرید فرشته ها پرید، اینم خود جواب داره، من اونو نگفتم، من اینو گفتم که شما فکر میکنید کم آفریده، یعنی همین اندازه که شما رو انسان آفریده باید قبول کنید که بالاتر از فرشته آفریده. بله؟ نه مکان ندارن، البته ملائکه جسمانی بعید نیست مکان داشته باشن، ولی ملائکه مجرد نه مکان ندارن. حضرت میخواستن زمینه رو برای گفته فراهم کنن، گاهی از اوقات یه چیزایی میگفتن که انسان سوالی بکنه ایشون جواب بدن، گاهی اینطوری بوده، یعنی خود سوال رو تحریک میشدن به سوال کردن. خب اون مقداری که البته پیغمبر در جاهلیه فرمیده بودن حرفشون رو، شاید در اینجا یه قرض دیگه بوده، در اینجا که حضرت فرمودن بیان جلو حتما قرض دیگه بوده، اون سوال کرده سوالی بوده که قبلا جواب داده شده بوده، پیغمبر هم در اون وقت بالاخره میخواستن مهمترین چیزها رو بگن، اون حدیث خطبه رو بخوند، خطبه عجیبیه، خیلی خطبه عجیبیه. قسمت اولش عقاب اعماله، قسمت بعدش ثواب اعماله، و به همین مناسبت صدوق تو اون کتاب ذکرش کرده. قسمت اولش رو میخونید یقین پیدا میکنید، قسم جلاله میخورید که جهنمی هستیم، اینقدر قسمت اولش آدم مایوس میکنه، این نگاه میکنیم همه گناهایی که باعث جهنمی شما مرتکب شدیم. قسمت بعدش رو میخونید امیدوار میشید و یقین میکنید بهشتی هستید، ولی خب خوندنش جالبه، بعد نیست بخون خطبه طولانی هم هست. و بنا الدنیا علی ظلمت المادیه، و امارت دنیا به امور شهوی است و به آرزوهای باطل. اینجا ببینید داره دنیا رو هم دسته معرفی میکنه، مصالحی که دنیا رو آباد میکنه ایناست، ظلمت مادی، امور شهوانی، آرزوهای باطل. اصلا مشخص میشه که دنیا چیه، دنیا این زندگی عادی نیست، این زندگی عادی که پیغمبران داشتن، دنیا همین است، همین آرزوهای باطل و امور شهویه و ظلمت های مادی در باب نظریات و جدا نشدن از ماده ما رو در اینجا فرستادن که با ماده مرتبط بشیم برای اعمال خیر، ولی اسیر ماده نشیم، در ماده تصرف کنیم، از ماده به عنوان مرکب استفاده بکنیم، اعمالی رو که مادیاً انجام بدیم تا نتیجهش به نفسمون عاید بشه، ولی اسیر ماده نشیم. ولی ما راهو گم کردیم، اسیر ماده شدیم، به ما گفتن مجرد بشید از ماده، قید مادی رو کنار بذارید تا به خدا نزدیک بشید، چون میدونید این عالم ما دورترین عالم از خداست، چون عالم ظلمته و خدا نور محضه، این دورترینه. هر چی ما ظلمت رو از خودمون دور کنیم، یعنی ماده رو دور کنیم، تقربمون بیشتر میشه، حجاب هامون کمتر میشه و سمت وصول الالله و فنای فالله خواهیم رفت. لعنها نشعتون کدرتون کرمانیه. خب روشن شد که لعنها یعنی دنیا، روشن شد که آخرت دار حیوان است و دار امور ادراکی، که ما باید از همین دنیا اون آبادانی آخرت رو داشته باشیم. حالا اگر تو این دنیا کور بودیم یعنی کارهای خوب انجام ندیدیم، منظور از کور بودن یعنی باطن کور باشد، بصیرت کور باشد. اگر اینطور بودیم، اعما بودیم، اصم بودیم، تو دنیا حرف کسی که حرف واعظ رو گوش نکردیم، متعظ نشدیم، کور بودیم، آیات الهی رو ندیدیم و ذخایر اخروی رو تامین نکردیم، خب قهرن بر آخرت توشه نداریم، لذا اونجا کوریم. کسی که اینجا کور باشد یعنی آباد نکند آخرتش رو، چیزی نفرستد برای آخرتش، خب اونجا کوره دیگه، اونجا باطنش کوری چیزی نمیفهم، باید از این دنیا فرستاده بشه. پس من کان فی حاضه دنیا فی حاضهی اعما فهو فی الاخرت اعما، روشن شد. چون اون که اینجا اعماست حتما چیزی برای آخرت نمیفرسته، وقتی نفرستاد آباد نکرده آخرتش رو، وقتی آباد نکنه اونجا که وارد میشه هیچی نداره. من کان فی حاضهی یعنی در دنیا اعما فهو فی الاخرت اعما. این اعمای دوم رو بعضی افره تفضیل گرفتن، اگر در اینجا کوره در اونجا کورتره، بعضی افره تفضیل گرفتن. امر
اول چیه؟
نه، اعمای اول وصفه، اون افره تفضیل نیست. حالا این بعضی اینطوری گرفتن، اون اولی داره اعمل، اعما یعنی اعمل قلب عن الحق. اگر کسی در دنیا دلش از حق کور باشد و حق رو نشناسد و نبیند و معتقد نشود، فاو فی الاخرت اعما یعنی کورتر. بعضی نه، افر تفضیل نگرفتن، گفتن اعما صفته، افر تفضیل نیست. اینا گفتن اعما عن طریق الجنه، اما انتره جلسند یعنی راه جنت رو گم میکنه، نابینا سوی نمیتونه بره. بعضی گفتن اعمل این، چشمش نابیناست ولی میتونه کتابش رو بخونه. اینم قبلا در جلسه قبل گفتیم که در بعضی روایات آمده، یا بعضی این چنین گفتند، حالا نمیدونیم در روایت آمده، بعضی این چنین گفتند که انسان هایی هستند که وقتی محشور میشن بینا محشور میشن ولی بعد نابینا میشن، تو صحرای محشر نابینا، که بعد میگن خدایا چرا ما را نابینا کردی در حالی که ما بینا بودیم، در حالی که بینا بودیم در دنیا یا در حالی که بینا بودیم اول حشر. هر دو جور تفسیر شد که جلسه گذاشته گفتن. و ازل و سبیلا، ازل و سبیلا یعنی این دیگه ازل افر تفضیل هست معلومه، یعنی ابعد و طریقاً عن الحق، اینا راهشون از حق دورتره، یعنی نسبت به حق خیلی دورن، لعنت شدن، دورباش گفته شدن. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی که مطلب بشه اینه که اگر کسی به خدا جاهل باشد به همه حقایق جاهل خواهد بود. چرا؟ چون اگر بخواهیم به چیزی عالم بشیم گفته شده از طریق سبب باید عالم بشید، از طریق مسبب یا از طریق خود شیخ علم کامل نخواهید یافت. علم در صورتی کامل است که از طریق سبب باشد، یعنی سبب شیخ رو بشناسیم و از طریق شناخت سبب خود شیخ شناخته میشه.
برهان
علمی بله، اصلا به طور کلی گفتن اگر چیزی سبب دارد باید از طریق سبب شناخته بشه، چون سبب مسبب رو کامل نشون میده. به قول عرفا میگن مسبب از اطوار سببه، اطوار طور به طور شدن از شؤونه. اگر خود سبب رو بشنسید اطوارشو میشنسید، شؤونشو میشنسید، چون همین سبب است که این طور شده. این اطوار یعنی شؤونه، آیاته. خب پس اگر بخواهیم ما اشیا رو بشنسیم باید از طریق سبب بشنسیم. سبب همه اشیا خداست. پس اگر بخوام اشیا رو بشنسیم باید خدا رو بشنسیم. اگر هم خدا رو نشناختیم، سبب الکل رو نشناختیم، شناختمون نسبت به بقیه موجودات ناقصه. میشه از ما تعبیر بشه به کور؟ کور رو نمیشناسیم. چرا؟ چون سبب رو نشناختیم. پس کسی که جاهل به خدا بند بشه جاهل به تمام حقایق میشه. و کسی که جاهل به حقایق بشه من الحالکینه. چرا؟ چون این آدم وقتی برای قیامت میشه هیچی نداره، هیچی که بتونه بهش اعتماد کنه و ازش استفاده کنه نداره. پس قرآن توی آخرت از حالکینه. وقتی حالک شد نیست، وقتی هم نباشه دیگران بهش توجه ندارن، به نیستی چی کسی توجه نداره، لذا فراموش میشه. دقت کردین فراموشی چی رو عاملش چی بود؟ این تو دنیا جاهل بود به خداوند و جاهل بود به تمام حقایق. تو آخرت آمد، تو آخرت هم هیچی نداشت، چون هیچی نداشت منال حالش این شد. وقتی منال حالش این شد دیگه نمودی نداشت، کسی نمیدونستش، معدوم شده، معدوم کسی نمیدونه، رضا فراموش میشه. این ظاهر قضیه است که فراموش میشه، باطن قضیه اینه که بهش بی‌اعتنایی میشه. یعنی واقعا ما داشتیم بیان میکردیم که این فراموش میشه، چرشون مثل این که نیست. بیان هم کردیم چون ذخیره برای آخرتش نفرستده، وقتی نفرستده اونجور آخرتش آباد نیست و منال حالکینه. اگر منال حالکینه حالک شده یعنی معدوم شده، معدوم که نیست که بخواد مورد توجه قرار بگیره، پس کسی به اون توجه نداره لذا فراموش میشه.
معدوم شده؟
بله معدوم، حالک شده
یعنی وجود معدوم میشه.
بله تو اونجا معدوم و معدومه نه یعنی حالا وجود معدومه، همین که گوه از کردیم حالکه، حالکه چون هیچی نداره. بله تو عذاب وجود داره، تو آخرت حالش، وقتی حالش که کسی نمیبینستش. توی جهنم چرا موجوده؟ میبیننش، اونجا فراموش نمیشه. فراموش میشه از این جهت که فکرداری کلیوم تونسا، یعنی فراموش میشه به سمت خیر نمیبرنش، ولی شخصی که اونجا فراموش میشه که تو جهنم میره.
نه در صفحه بعد
شاید در صفحات بعد، در صفحه قبل که مسلم نیست. سن و بیان مربوط به قبل نیست، مربوط به آینده است. نه میدونم شما فهمیدید نگفتید، نه ولی میخوام عرض کنم که این سن و بیان معنیش نیست که همین زودی ها که درست دو سه خط بعد باشه، و بالاخره بیان میشن این در چند جا یا جای مختلف کجا بیان میشه؟ در طرف سوم. حالا ما طرف اولیم، طرف تو مقدمه ایم، هنوز تو طرف هم وارد نشدیم، تو طرف سوم میشن این مطلب بیان میکنه، یعنی بخش سوم میشه. تو ثم این من جهل بالله جهل بالاشیاء بالاشیاء کلها، اشیاء یعنی حقیقت ها، پس به همه حقایق جاهل باشه. لما تغرر، به خاطر این چی گفتش؟ آنچه گفتش چی بود؟ من ان العلم، آنچه تغرر این ثابت شده، نه که ما گفتیم در این کتاب نبود، در جای خودی ثابت شده. اون که ثابت شده این چیه؟ ان علم به ذوات سبب لا یحصل الا من جهت العلم به سبب ها. ذوات المسبب خوب نیست که تا ما ذوات المسبب داریم. ذوات بله
ذوات المسبب
شما هم همینطور
سبب به سبب لا سبب المسبب ذوات المسبب اسم معنیه دیگه.
بله، اگر به ذوات المسبب باشه، اگر به ذوات سبب باشه یعنی صاحبان سبب، اگر به ذوات مسبب باشه یعنی ذاتهایی که عبار مسبب هست، ذاتهایی که مسبب هست،
صفت
دیگه
مسبب صفت داره ذوات
نه مضاف الیه در نصر مضاف الیه ذاتهایی
ذات
نه اگر به ذات باشه یعنی ذات مسبب درست میشه.
ذات مسبب
بله، پس اگر سبب باشه به ذات سبب، البته مسبب هم میتونه درست باشه که ذات یعنی خود مسبب ها، ذات مسبب ها میتونیدم ذوات سبب بگیرید، یعنی صاحبان سبب، که صاحبان سبب هم مسبب هم دیگه. اگر مسبب باشه که نسخه شماست میشه ذات، میشه یعنی خودشه، ذاتشه در مقابل وجودش. و اگر مسبب باشه، اگر سبب باشه که نسخه بعضی هاست، از نسخه من هم به ذوات مسببه، بعضی نسخه زبات و سببه، زبات در مثل دانه صاحبانه، صاحبان سبب یعنی مسبب ها، هر دوش درسته. علم به زبات سبب یا زبات مسبب لا یحصل الا من جهت علم به سبب ها، یعنی از طریق علم به سبب باید علم مسبب پیدا بشه. و من جهل بالاشیاء کان، خب گفتیم کسی که جاهل به خدا باشه جاهل به اشیاء، زیرا که علت رو نمیدونه، سبب رو نمیدونه، و کسی که سبب ندونه مسبب رو نمیدونه. حالا که جاهل شد، و من جهل به اشیاء کان من الهالکین، از هالکینه. چرا از هالکینه؟ چون چیزی نمیتونه برای آخرتش بفرسته و در آخرت بدون توشه میمونه و هلاک میشه. نه هلاکه به معنی که بمیره، هلاک معنوی. و من جهیل و لحشا کانم من الهالکین فی الاخره لما مر. مامر چی بود؟ مامر این بود که وجود آخرت وجودیست ادراکی، و اگر این ادراکی نداشته باشه، خب گفتیم خدا رو ندونسته، مسبب ها رو ندونسته، پس که انو ادراک نداشته، خالی از ادراک بوده. وقتی خالی از ادراک بوده، آخرت که وجود ادراکیست جای اون نیست، اون جز هالکین. فیکون و منسیان اندالله، این فیکون و منسیان اندالله متفرس و فیکون خب گفتیم البته بر فیکون و بر کانه بر متفرس بر یکون و من الهالکین یا کانه من الهالکین. و من جهل و لشا کانه من الهالکین فل آخره، بنابراین فیکون و منسیان اندالله. وقتی حالک شد نصیب میشه، ولی دیگه کسی معدوم شد حالک شد باید فراموش باشه دیگه. از لوکان و مذکورن، زیرا اگر موجود باشد، چون دارداره ادراکه، اگر موجود باشه ادراک میشه، وقتی ادراک نمیشه معلوم میشه نیست، یا وقتی نیست ادراک نمیشه، از دو جورش میشه گفت. از لوکان مذکورن کان موجودن فی نفسه، اگر مذکور باشه موجوده، زیرا معلومیت و مذکور بودن لا ینفکن هر موجودیت، موجودیت حتما داره. این فل امور متعلق به موجودیت نیست، متعلق به لاینفک. لاینفک عنه الموجودیت در کجا لاینفک؟ در چه چیزی لاینفک؟ در اموری که وجودشون ادراکی است. در وجودی که امورشون ادراکی است، معلومیت از موجودیت جدا نمیشه. اگر چیزی معلوم نیست، معلوم میشه موجود نیست. خب این موجود ادراکیه. مثلا پس این آینه، آینه موجودی که نشون میده، حالا اگه چیزی نشون نداد معلوم میشه چیزی درست نیست. اونجا نفوس ما نفوس ادراکیه، اگر چیزی رو نیافتن معلوم میشه چیز معلوم. خب حالا نفوس ادراکی اینها هیچ کدام این انسان رو نمیابن، وقتی نیافتن معلوم میشه از حالی چی نیست معلوم.
خدا انسان رو میابن
ولی
خودم
آنها میاد، خودم نمیاد، خودم نمیاد، البته نمیاد کنایه است، ولی خودش میاد.
خودم نمیاد،
البته از حالی چی باشیم نه، خودم نه، خودم نمیاد، چون از حالی چی نی؟
یه کودک نمیشه.
بله. ببینید یه معنایی داریم که مفسرین میگن، یعنی خدا بهشون اعتنا نمیکنه، فراموششون میکنه، یعنی بهشون اعتنا نمیکنه، یا به تعبیری ترکشون میکنه، ولشون میکنه، رهاشون.
این تو بهشت، تو جهنم دیگه خودمون
میاد. تو آخرت هم هنوز نرفتیم بهشت، هنوز نرفتیم. خود اگر
لما
مره همی که اول جلسه گفتیم همین امروز
لما مره همی
که در آخرت ادراکی لعنه ها قبل داشتیم چند خط قبل داشتیم لعنه ها نشتون ادراکیه و دارون حیوانیه، نشتون ادراکیه و دارون حیوانیه. خدا اعتنا نمی کنه، خدا ترکشون می کنه. قول صدرا همینیست که الان داریم میخونیم. صدرا میگه این شر در داری که دار ادراکه، وجودش هم وجود ادراکیست، یافت نمیشه، معلومشه که نیست، ولی اگه بود چه یافت میشه؟ دار دار ادراکه، هرچی باشه درک میشه و این درک نمیشه، وقتی درک نشد معلومشه نیست. هرچی هم آینه اگه چیزی رو نشون نده معلومشه چیز نیست. دار دار نشون دادنه، دار حیوان، همه زندن، همه از هم آگاهن. خب یه چیزی میبینیم دیده نمیشه، چون دار داریست که باید توش دیده بشه، آگاهی باشه، میفهم اون نیست. پس چه نیست؟ لذا دیده، لذا فراموش میشه. وقتی نیست فراموش میشه.
یعنی
صرف
اینکه اون نمودار رو نداره یافت نمیشه، نمود اعمال صالح و اینا نداره یافت نمیشه.
وقتی اعمال صالح نداشت آخرتش آباد نیست. وقتی آخرتش آباد نبود جز حاله کینه. حاله کینه چی؟ یعنی معلومه جز حاله کینه و کسی که جز حاله کینه بهش توجهی میشه، از حاله موش میشه.
حاله کینه
معلوم؟
بله؟ حاله کینه معلوم؟
حاله کینه معلوم. سمانه
میگه برمواجد آخرش آخرتش نیست کجاست؟
تو آن آخرت آخرت
نشده ابراهیم
نیست،
چون علمی نداره ابراهیم
با خودش نبرده،
توازن حیات
خفرانی با خودش نبرده نیست. حالا کجاست؟
من
اونجاست. شما اینجا توجه نمیشون
زبشتون، دسته
شما نیست سشته جه نیست. منظور ما این نیست که اونجا نیست، اونجا هست لازم میگیرم میندازم جهنم.
کسی نیست.
یعنی نیستی معنوی، یعنی نیستی تون دنیا. نیستی تون دنیا نه که به این معنا باشد که پرسنش جای دیگه، تو همون دنیا مورد فراموشیه. مورد فراموشی همین فراموش میشد، ما ازش تبیل نیستی میکنیم.
اگه فراموش میشد که باید عذاب میشد، عذاب میشه این
مرمون
که
بهش توجهی
هست
و توجه سوی. یعنی توجه سوی یعنی چی؟ نه فراموش میشه یعنی به شیطان نمیشه.
خب
این
خودش
نمیابه.
میشه
این خودش نمیابه. یا حالت مسیح مثلا زر هم خودش نمیشه سیر میکنه. خودش نمیابه.
کسانی که به مرحله فنا میرسن در اون لحظه فنا نه خودشون رو میابن نه حتی فانی شدنشون رو میابن. میشه کسی موجود باشه خودش رو نیابه، تمرین لازم داره.
فنا
خیلی
مثلا شاید بوجه
انسانیت
این
همه خودش
از طرف
هم
همینه،
مثلا
یکی میشه
این رو نه یکیشه نمیشه.
شما
خواهی
مثلا
مثال دیگه
که یعنی میشه
که خود رو نیابید. بله حالا برای سوی خونه و من جهله بل اشیا کانه من در حالی چونه پل آخر علم آمر من نه وجود الاخر و وجود ازوش فیکون و منسیان ارز کردم فیکون و منسیان اندالله متفرس و فیکون من در حالی چون حاله که پس فراموش میشه. از لو کانه مذکورن کانه موجوده فی نفسه، اگر مذکور بود موجود بود، اگر منسی نبود موجود بود. از لو کانه مذکورن کانه موجودن فی نفسه از المعلومیت لایم فکرنه الموجودیه. از معلومیت موجودیت رو نمیشه منفک کرد، از موجودیت هم نمیشه معلومیت رو منفک کرد. در چه موجودی نمیشود موجودیت و معلومیت از هم منفک کرد؟ فعل امور الله که وجود ادراکی، در اموری که وجود توی ادراکی است که امور اخروی همچنین هم نمیشه موجودیت رو منتفی کرد از این شخص. بله نمیشه معلومیت رو منتفی کرد از این شخص. اگر موجوده حتما معلومه، چون دار داره علمه، داره معلومیته. اگر موجوده حتما معلومه. از لو کنم از کنم لکنم کنم وجودم فی نفسه از المعلومیت لاین پکم هون موجودیه. در اموری که وجود ادراکی دارند معلومیت مساوی است با موجودیت. اون که موجود ادراکی که در ذهن میان معلومیتشون مساوی است با موجودیتشون. پس اگر موجودن معلوم میشه معلومه، اگر هم معلوم نیستن معلوم میشه موجود نیست. و قال ایزن نسو الله فنسیه هم خدا رو فراموش کردن، خدا مولا رو فراموش کرد. در آیه قبل داره فنسی تا فضا که چزالی کرد یون تون سا خطاب نمی کنه که چی، ولی در این ولی در اون آیه مشخص نیست، ولی در اینجا مشخص میکنه که خدا اینها رو فراموش میکنه. علت هم اینه که خودشون رو فراموش کردن. و هزا به منظرت عرص نریز در قولی علیه السلام من عرف نفسه فقط علف ربه، من عرف نفسه فقط علف ربه رو عرص کنید میشه من عرف ربه فقط علف نفسه. بعد نقیز کنید
من
لم یعرف نفسه لم یعرف ربه. پس کسی که خدا را فراموش کند خودش را فراموش میکنه. خودش را فراموش میکنه، نه اون فراموشی که الان در ذهن است. علام آزانه که این رو روشن شد، من عرف ربه فقط عرف نفسه، کسی که علت رو بشنسه مربوله میشنسه. علام آزانه
اینجا یه چیز داره که روی شاید به تفسیر قرآن کریم مثلا و جلد 5 صفحه 135-133 کتاب نوای گفته که علام آزانه کجا، یعنی
کجا بخونی جوری؟
تفسیر القرآن کریم مدثر جلد 5
تفسیر
القرآن
کریم تفسیر القرآن کریم مال مدثر
جلد 5 صفحه 104
جلد 5 صفحه 124 و
125
خب بله که آدرسش هم داره تو کتاب ما آدرس نیست، شما تو کتابتون آدرس رو نوشته که تفسیر ملا صدرا جلد 5 صفحه 124-125. خب از وقایع تعالی رو بذاریم برای جلسه بعد که شاید اول مطلب بتونیم قرارش بدیم.